وزنی، الان شما یک اضافه وزن خیلی مختصری دارید، یعنی بی ام آی شما که من محاسبه کردم کمتر از 25 و حدود 25 و نیم هست با وزن 88 کیلو، که با توجه به قدتون با قد 184 سانتی متر و با توجه به کاهش وزن خب خیلی خوبی رو که از 100 کیلو داشتین، به نظر من الان ما خیلی تمرکزی نداشته باشیم در رابطه با کاهش وزن بیشتر شما. ما هم بتونیم وزن شما رو در حد همین 88 کیلو نگه دارین، به نظر من خیلی مهم هستش. مخصوصا شما الان گفتین که در شرف بازنشستگی هستین، ظاهرا من اونطوری که شنیدم
بازنشسته هستین.
ولی کار میکنم.
پس من چون معمولا خود بازنشستگی و سر کار نرفتن، خود این تغییراتی که در فعالیت بدنی ایجاد میکنه ممکنه با افزایش وزن بشه، اما اینکه الان 3 سالی که بازنشسته شدین و هنوز سر کار میرین، این از این جهت مشکلی نداره. من یک رژیمی که برای شما مناسب باشه، یک رژیم غذایی بیشتر برای دیابتتون، برای کنترل قند خونتون هستش، البته با A1C 7.5% به نظر من قابل قبوله و فقط یک سری مواردی در افراد دیابتی باید ما مواظب باشیم. یکی این که وعده های اصلی غذایی نباید حذف بشن، یعنی صبحانه، نهار و شام نباید حذف بشن. البته ما توصیه‌ای که میکنیم اینه که یک وعده غذایی کامل فرد استفاده بکنه، حالا این میخواد نهار باشه، میخواد حتی شام باشه، و مخصوصا شامهای قبل از ساعت 8:30-9 بسیار خوبه. شما هم خوشبختانه شامتون حدود 7:30-8 شب میل میکنید که این خودش خیلی عالیه. پس هیچ کدوم از وعده ها نباید حذف بشه. اگه وعده نهار خوردین، شامتون یک غذای حاضری باشه، یا بالعکس اگه شام خوردین نهارتون یک غذای حاضری باشه. حتما در افراد دیابتی باید میان وعده ها رعایت بشه، یعنی هر 2 ساعت یک بار یک میان وعده ای رو میل بکنین، چون در بیماری قند خون فقط بالا نمیره، بلکه ما افت های قند خون رو هم داریم، و برای پیشگیری از این افت های قند خون حتما باید هر 2 ساعت یک بار یک میان وعده. حالا میان وعده به این معنی نیست که میان وعده پر کالری، چیزایی مثل میوه، چیزایی مثل شیر، اینها جزء میان وعده های خیلی خوبی هستن که میتونید استفاده بکنید. فعالیت بدنی رو که خب خیلی عالی هستش. در رابطه با غذاهای اصلی که خب معمولا سوال میشه، یکی در رابطه با انتخاب مواد نشاسته‌ای هستش، به هر حال موادی که ما به عنوان غذای اصلی مثل نون و برنج و اینجور چیزا میخوریم، بهتره که از مواد نشاسته‌ای که نمایه قندی پایین دارد شما استفاده بکنید. اینها هم باعث کاهش اشتها میشن و هم قند خون رو کنترل میکنن. خب نون سنگک بین نونها جز بهترین نونها هست، مخصوصا اگه برشته شده باشه. غذاهای دیگه مثل برنج هم میتونه استفاده کنید. بین مواد نشاسته‌ای بهترین مواد نشاسته‌ای ماکارونی هستش که میتونید استفاده بکنید برای افراد دیابتی. معمولا سیب زمینی آب پز شده معمولا خیلی توصیه نمیشه، در حد هفته یه بار. در رابطه با میوه، حداقل باید 350 گرم میوه در روز رو میل بفرمایید جناب سلطانی. حالا میوه‌هایی که من معمولا حالا روز به روز اون تعداد میوه هایی که برای افراد دیابتی ممنوع میشه داره کمتر میشه، یعنی ما اجازه مصرف بیشتر میوه ها رو به افراد دیابتی میدیم. الان میوه هایی که من به شما میتونم بگم ممنوع هستش، خربوزه، طالبی، ملون، موز، حالا الان انبم فستش داره هست به اضافه انبه، وگرنه بقیه میوه رو شما میتونید میل بکنید. حتی هندوانه رو هم میتونید میل بکنید، حتی انگور رو هم میتونید میل بفرمایید. اتفاقا کار پژوهشی بسیار بزرگی 2 سال پیش انجام شده بود که در رابطه با اثر انگور در افزایش قند خون در افراد دیابتی که دیدن اتفاقا برعکس، انگور مخصوصا انگورهایی که به رنگ حالا قرمز، انگورهای تیره تر هستش رنگشون، اینها خودشون میتونه اصلا باعث کاهش قند خون هم بشود. و شما وزن در حد همین وزن 88 کیلو حفظ بشه و این برنامه غذایی و فعالیت بدنیتون رو بعد داشته باشید.
متشکرم. آقای سلطانی سوال دارین از آقای دکتر نوروزی بپرسین لطفا.
خواهش میکنم دکتر جان، من معذرت میخوام، الان نون من خیلی دوست دارم، پس سرونی فقط یه وعده میتونم لاغر با غذا بخورم؟
نه خیر. ببینید شما در وعده صبحانه، نهار و شام باید حتما وعده های مواد نشاسته‌ای داشته باشین. ما توصیه که میکنیم اینه که 2 وعده از این 3 وعده رو نونی باشه، مخصوصا نون سنگک و نونهای برشته شده، این نونهای نازک برشته شده، و یک وعده برنج یا ماکارونی میل بفرمایید.
بله بله بله. دکتر جان من معذرت میخوام. من وقتی چای میخورم فقط دوست دارم با خرما بخورم. یا ضرر داره؟ یه دونه بیشتر نمیخورم ولی خرما رو خیلی دوست دارم.
ببینید و از دو جنبه به این قضیه خرما نگاه میکنم. در افراد دیابتی ما خیلی مصرف خرما و عسل رو توصیه نمیکنیم، برای اینکه هم خرما و هم عسل حاوی مواد قندی ساده زیادی هستن و باعث میشه قند خون بالا بره. حالا شما ممکنه بیایید بگیم من روزی مثلا 4 فنجون چای میخورم، یک تونه خرما رو میام تقسیم برای مثلا 3 قسمت میکنم، 4 قسمت میکنم استفاده میکنم، در این حد اشکالی نداره. اما بنا باشه که روزی 4-5 تا خرما استفاده بکنید، نه این خیلی برای قند خونتون خوب نیستش.
جایگزین های خرما رو بفهمید آیدوش برای دیابتی ها حداقل؟
برای دیابتی به طور کلی ما توصیه می‌کنیم حتی قندم خیلی کم مصرف بشه، قندهای کوچیک استفاده بشه یا شکر در میزان خیلی کم، مثلا برای یه فنجون 150 سیسی در حد حدود 3 گرم شکر استفاده بشه، یعنی تقریبا میشه نصف قاشق چایخوری استفاده بشه. اما توصیه اصلی من استفاده از این شیرین کننده ها هستش. ما الان تو بازار خوشبختانه تو ایران هم الان خیلی زیاد شده این شیرین کننده هایی که قند خون رو بالا نمیبرن به نام شیرین کننده های مصنوعی هستن. اینها بهترین گزینه برای افراد دیابتی برای آشامیدنی مثل چای و قهوه شون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. همیشه اساتید تغذیه وقتی راجع به وعده‌های اصلی صحبت میکنن 3 وعده اصلی رو عنوان میکنن، اما خیلی میبینیم این موضوع رواج پیدا کرده که افراد شام رو حذف میکنن و میگن که صبحانه، حتی هست بین خودمونم میگن صبحانه تنها بخورید، چه میدونم مثلا نهارتون رو فرض کنید تقسیم کنید و اینها. من میخوام ببینم که این وعده های اصلی که ما میگیم آیا وعده اصلی تر داریم یا نه همچنان تاکید شما این هست که این 3 وعده اصلی ما داریم؟
به ما 3 وعده اصلی غذا داریم که یه وعده این غذاها اصلی تره، چه شام باشه یا نهار باشه. البته حالا برخلاف اون چیزی که خیلی از افراد فکر میکنن، بهترین وعده اصلی ما بهتره که یک شام بین ساعت 7:30 تا 8:30 شب باشه. این بهترین وعده اصلی هستش که غذای اصلیمون رو ما اونجا میخوریم. این که افراد شام رو حذف بکنن مخصوصا در افراد دیابتی خیلی اثرات بدی در قند خونشون داره، یعنی شام حذف میشه بعدن شب هم هستش، چند ساعت ناشتایی هنگام خواب هستش و اصلا کل سیستم بدن رو به هم میریزه. ما صبحانم اصلا توصیه نمیکنیم صبحانه خیلی زیادی داشته باشه. ما معمولا صبحانه رو میگیم حدود 20-25% حجم غذایی که ما در روز داریم میخوریم در قالب صبحانه باشه. این که من فکر کنم صبح بلند شم یک صبحانه چند داشته باشم، نه چنین کاری هم ما توصیه نمیکنیم. صبحانه جای خودش یک صبحانه خیلی معمولی باید باشه. معمولا توصیه ممکن نهار یک نهار حاضری باشه، حالا ممکنه غذای نونی باشه با یه غذای حاضری، و شام بین ساعت 7:30 تا 8 میتونید شما برنج و غذای اصلیتون رو میل بکنید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم.
دکتر جان من آخر سوالم بگم، این پیاده روی که ما انجام میدیم آیا واقعا باید به حالت ورزشی مناسب باشه؟ یعنی بدنمون بگونه به تلاطم بیفته در حقیقت یه ذره عرق بیشتر یه
بله اینو خواهم دکتر موسوی بله
آقای سلطانی یه فاصله از دوستان بگیریم، برگشتیم خانم دکتر موسوی متخصص پزشک ورزشی شما رو راهنمایی میکنن. دوستان اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت هست، ادسان کلینیک چاقی .102 آدرس ما در فضای مجازیه. برای اینکه مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید در زمان پخش این برنامه به 30102 پیام بدید.
از مراجعین محترم به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @کلینیک چاقی 102.
خانم دکتر موسوی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای سلطانی.
سلام علیکم، خدا قوت.
سلامت باشید.
عرض ادب و خدمت شما.
آقای سلطانی، شما فرمودین که پیاده روی مداومی دارید، حدود 7 تا 8 کیلومتر روزانه دارین پیاده روی میکنید. خب این خیلی خوب هست به عنوان یک ورزش مداوم که شما دارین انجام میدین و پایه در واقع ورزشی که فعالیت ورزشی که ما میخواییم انجام بدیم شما اون رو دارید و خوبه. حالا طبقه هم سوالی که شما پرسیدید اینکه حالا این باید با چه شدتی باشه، اینقدری باشه که شما عرق بکنید مثلا نفستون به شماره بیفته یا نه، توصیه‌ای که میشه این به عنوان اگه سلامتی داریم بهش نگاه میکنیم همون پیاده روی ملایم، حتی اگر که خیلی تاریخ هم نداشته باشید ولی مداوم باشه، یعنی اون تداوم ما را داشته باشه و حفظ بشه، برای سلامتی شما خوب هست. ولی توصیه میشه اگه در یه فواصلی حتی نرم دوی بتونید داشته باشید، یعنی مثلا به فواصل حدود 1 رو 20 دقیقه تو این پیاده روی که میکنیم به ساعت مثلا این مدتی رو دارین پیاده روی میکنید 20 دقیقه یک نرم دوی داشته باشید، دوباره پیاده روی انجام بدید، به شرط اینکه کفش مناسب پوشیده باشید که برای شما خیلی اهمیت بیشتری داره با توجه به اینکه دیابت دارید و اینکه حتما بعد از اینکه برمیگردید منزل پا حتما باید معاینه بشه، باید تمیز بشه و اگر کوچکترین علامتی در پای شما وجود داشته باشه باید در واقع جدی گرفته بشه. به این شرط میتونه اتفاقا کیفیت فعالیت ورزشی شما رو بیشتر بکنه، چون که پیاده روی مداوم اثرات قلبی و عروقی خودش رو داره ولی بعد از یه مدتی ما برای اینکه هم اثر بیشتری بگیریم نیاز داریم که بار وارد شده به قلب رو بهتر بکنیم، بیشتر بکنیم و اون نرم دوی هایی که بین فعالیت انجام میدیم اون یه بار اضافه ایه که به قلب داره وارد میکنه و کمک میکنه تا قلب در واقع یه جورای انگار تمرین دیده بشه. و همچنین این حالا نمیگیم پرش ولی همون ضربه هایی که داره میخوره به پا تو نرم دوی به استحکام بیشتر استخوان ها کمک میکنه. ما حداکثر در واقع استخوان هامون تو سن حدود 20 و چند سالگی دیگه شکل گرفته، اون استحکامش رو پیدا کرده، ولی این به معنای این نیست که بعد از این سن ما مثلا نیازی نیست که فعالیت های پرشی جهشی برای اینکه استخوان های قوی تری داشته باشیم دیگه فایده ای نداشته باشه یا به کار ما نیاد. برای حفظ کردن اونها ما همچنان نیاز داریم که بار روی استخوان ها وارد بکنیم تا اینا همچنان قوی بمونن، از اون اتفاق پوکی استخوان یا سست شدن استخوان ها بتونه جلوگیری بکنه. این یک نکته، یعنی برای شما این میتونه خیلی کمک کننده تر باشه و روند سلامتی رو بیشتر کمک بکنه بهتون.
نه بذار میخوام بگم که میونه حرفه برای اینکه بخونم بار روی استخوان ها یا ادا دوباره انسان بشه یه توصیه مخصوصی داریم چه حرکاتی آدم انجام بده؟
همین که خدمتتون عرض کردم، اگر نرم دوی داشته باشه، یعنی از اون حالت فقط پیاده روی کردن به حالت نیمه دویدن در میاد، نه اینکه حالا دویدن های خیلی شدید ولی نیمه دویدن میشه و نرم دوی انجام میشه، این کمک میکنه که باری که روی استخوان داره وارد میشه خیلی بهتر و بیشتر بشه و همچنین باری که روی قلب وارد میشه. و اگر به صورت منقطع، یعنی شما یه مقدار مثلا حدود 20 دقیقه راه میرید 20 دقیقه نرم دوی میکنید، دوباره 20 دقیقه راه میرید 20 دقیقه نرم دوی میکنید، دیده شده که از این که شما بخوای مثلا یک ساعت پیوسته دویدن داشته باشید حتی اثرات قلبی عروقیش خیلی بهتر خواهد بود، تاثیر بهتری خواهد داشت. نکته دیگه که خیلی برای شما اهمیت داره همراه داشتن، حالا برای دیگه همه افراد مهمه و برای شما مهمتر، همراه داشتن نوشیدنی و قند ساده به همراه خودتون در زمان فعالیت ورزشی هستش، چون خیلی از اوقات شما فعالیت ورزشی که میکنید ممکنه که قند شما یه مقدار افت پیدا بکنه. حالا یه کار خوبی که میکنید، شما گفتین یه وعده شامتون رو میخورید و بعدش مثلا بعد از یک ساعت میرین یه پیاده روی انجام میدین، این باعث میشه که شما اون قندی که نیاز داشتید برای بدنتون تامین شده باشه. ولی این باید همیشه مد نظرتون باشه. زمانی که فعالیت افزایش پیدا میکنه یا به دلیل اون وعده غذایی اگر مصرف نشده باشه، حتما باید همراهتون یک قند ساده داشته باشین. اگر علامت هایی مثل تاری دید، مثل سرگیجه، حالت خستگی، حتی تپش قلب، اینها رو علائمی پیدا بکنید، با قند ساده حتما باید جبران بشه که این افت قند اتفاق نیفته. و نکته آخر، عضله های شما هستن، یعنی در کنار فعالیت پیاده روی که دارید حتما فعالیت قدرتی رو باید شروع بکنید. ما به طور معمول در همه در خانم ها از بعد از سن 40 سالگی و در آقایون حالا از بعد از سن 50 و چند سالگی به بعد، عضلات شروع میکنن به افت پیدا کردن و حجم اونها کاهش پیدا میکنه و هیچ گریز و چاره ای نداریم اگر میخوایم که این عضلات حفظ بشن، اینکه فعالیت های قدرتی رو انجام بدیم به کمک یک وزنه ساده، وزنه هایی که خیلی سنگین نیستن، در حد حتی 1 کیلو شروع میشه و تاکید رو عضله هایی که روی کمربند شانه ای و کمربند لگنی هستن، یعنی عضلاتی که روی بازوی شما هستن و عضلاتی که در ناحیه ران هستن، با تاکید بیشتر بر روی اینها که اینها رو قوی نگه دارید، فعال نگه دارید تا در واقع تامین کننده بهتر هم برای سلامت شما به طور کلی و هم سلامت مفاصل و مفاصل شما باشه که برای شما خب اهمیت خیلی بیشتری هم داره.
این چه مدتی باید انجام بشه خانم دکتر؟
چه مدت باید انجام بشه؟ حداقل باید 3 روز در هفته انجام بشه و برای هر عضله ای ما اینها رو به صورت ست مطرح میکنیم، یعنی میگیم که مثلا 3 تا 10 تکرار از حرکت هایی که برای شما تعیین میشه باید انجام بدین. بهترین حالتش این هست که واقعا مراجعه بکنید، یک برنامه تمرینی بگیرید و این برنامه رو به صورت حالا هر 4 هفته یک بار، یعنی هر ماه یک بار، این افزایش تدریجی داشته باشه، چون بعد از 3 تا 4 هفته اگر ما فعالیت قدرتی رو خوب انجام داده باشیم، عضلات ما به یک بیسی میرسن که برای ارتقا دادن بیشتر اونها نیاز هست که اون بار تمرینی رو هم ما بیشتر بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خیلی عالی.
همراه ما باشید، ما این فاصله از دوستانمون بگیریم. اینجا کلینیک شاقی رادیو سلامت هست، آدرس ما در فضای مجازی @کلینیک_شاقی102 است. شما هم میتونید مهمان ما بشید، در زمان پخش کلینیک شاقی پیام بدید به 30102.
یک باور، نصف کردن غذا باعث کاهش سریع وزن می شود.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه کلینیک چاقی، دکتر فریبا کوهدانی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. امشب در خدمتتونم تا در مورد یه باور دیگه صحبت بکنم، اینکه اگه ما مقدار دریافت غذامون رو نصف بکنیم کاهش وزن خیلی سریع خواهیم داشت. ببینید، این بستگی داره به اینکه وزن شما چقدره، مقدار غذای دریافتی معمولتون چقدره. اگر شما جزء آدمایی هستین که همیشه در حال رژیم بودین، خب این نصف کردن مقدار دریافت غذاتون میتونه حتی به سلامتتون ممکنه آسیب بزنه، مقادیر کافی مواد مغذی مورد نیازتون تامین نشه اینجا. و اگر اینکه خیلی پرخور بودین و در واقع میزان اضافه وزنتون هم بالا، خب وقتی شما میایین دریافت غذاتون رو نصف میکنید، ممکنه که میزان دریافت انرژی روزانه‌تون بیش از اون هدف حد اکثر 4 کیلو کاهش وزنی که برای ماه شما تنظیم میشه کاهش پیدا کنه. پس در نتیجه همیشه نصف کردن مقدار غذا نمیتونه یه باور درست باشه. این واقعا به شرایط ما و مقدار انرژی دریافتی ما به طور معمول بستگی داره و در واقع اگر شما به جای این بیاین مقدار دریافت غذا رو بر اساس حالا اون برنامه‌ای که براتون تنظیم میشه کاهش بدین، یعنی حالا از همه غذاهایی که میخوردین کم بکنین، این یه عمل کرده درسته، به شرط اینکه بازم برنامه غذایی شما از قبل برنامه غذایی درستی باشه. مثلا کسایی که عادت دارن که فست فود زیاد میخورن، شیرینی زیاد میخورن، حله حوله زیاد میخورن، خب نصف کردن اینا هم باز خیلی به شما کمک نمیکنه. شما باید این بخش از عادات غذاییتون رو سعی کنید که تا اونجایی که براتون امکان داره محدودش کنید. پس این باور همیشه نمیتونه باور درست باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه که افتخار حضور در خدمت شما رو داشته باشم. خدا نگهدارتون.
آقای دکتر بنی هاشم بفرمایید.
آقای سلطانی خسته نباشید.
ممنون. سلام.
آره من شنیدم که شما میگید 7-8 کیلومتر دو ساله که پیاده روی دارید ولی با این حال دلهوره دارید. این اینجا سوال من شکل گرفته که چطور میشه یه نفری انقدر خوب پیاده روی کنه ولی بازم دلهوره داشته باشه. یه خورده بیشتر توضیح بدین.
من دوباره سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم. سلام
علیکم. که در زندگیتون در کارت موفق باشید. دکتر جان من چجوری بگم، چون خیلی زود رنجم و خیلی مثلا هر به این بر میخوره، یعنی با کوچکترین بیهترانی با کوچکترین هر شاید اصلا طرف به شوخی بگه من اونو جدی تصفیه میکنم و واقعا فوری از کوره در میدم، عصبانی میشم، کنترلم رو از دست میدم به خاطر این. و از طرفی هم دلوری اینو دارم رفتارم یه جوری نباشه مردم ازم برنجن، مردم مثلا بگم ببین معلم و مثلا رفتارش کردارش یه جوری که اصلا نمیخواه به معلم.
چند وقت زود رنج شدید آقای سلطانی؟
من از درقی یادم میاد شاید 34 سال باشه.
یعنی اصلا بدتر نشده طی مثلا سالهای اخیر ماهای اخیر؟
چرا بله.
چند وقت بدتر شده؟
6-7 ماهی واقعا بدتر شدم.
اتفاقی افتاده تو این 6-7 ماه براتون؟
اتفاق مثلا
مشکلات مالی، مشکلات شخصی، هر چیزی؟
یه ذره از آز مالی تو فشار بودم و هستم، امیدوارم
انشالله. نه نه، یه اتفاقی که تازه باشه واسه هم 6-7 ماه اخیر، نه چیزی که قدیمی باشه.
متوجه
نمیشم دکتر جان. مثلا شما میگید 7 ماه حالتون بدتره.
بله.
خب اتفاقی افتاده حالتون بدتر شده؟
نه به اون صورت اتفاق، فقط شما گفتید مشکلات مالی، یه ذره مشکلات مالی داشتم و دارم در حال مثلا انشالله که رو به اتمام.
خب ببینید من چرا اینو با این دقت میپرسم از شما. ببینید وقتی ما با استراب و افسردگی متوسط و کمتر مواجهیم، ورزش درمانه، مثلا درمان میکنه. خب مگر اینکه دو حالت وجود داره، یا اینکه ما ورزش نکنیم فقط فعالیت فیزیکی کنیم، که این خانم دکتر توضیح میدن بین فعالیت فیزیکی و ورزش خیلی فرق وجود داره، اون چیزی که درمان استراب و افسردگی متوسطه ورزش نه فعالیت فیزیکی. دوم اینکه شما ممکن استراب یا افسردگیتون بیش از حد متوسط باشه که طی 6-7 ماه اخیر تازه بیشتر هم شده، اون موقع دیگه نیاز به دارو داریم. منتها من برای اینکه مطمئن شم که شما اضطراب افسردگیتون زیاده، اول باید بدونم شما فرق فعالیت فیزیکی با ورزش رو میدونین؟
فعالیت فیزیکی این که بعضی میگن با من از صبح تا شب مثلا تو حرکتم تو فعالیتم دیگه ورزش منظم اینه میخوام چکار، به نظرم این میرسه که ورزش منظم فعالیت فیزیکی، به این میگن که در ساعتهای خاص و با اهداف خاص و با اون برنامه خاصی انجام بشه.
حالا شما کدوم یکیش انجام میدین؟
من ورزش به قول من رو پیاده روی با اهداف خاص و مرتب زمان مشخص حتما انجام میدم و اصلا عاشقشم.
یعنی با برنامه قبلی و منظم و
میریم
و پیاده روی با هدف پیاده روی، یعنی کار دیگه ای نداری. خب خیلی عالیه. پس نتیجه میگیریم که شما احتمالاً استراب و افسردگیتون بیش از حد متوسطه. دیگه این میزان ورزش حریف این اختلال نشده. خب به نظر میاد دلهورتون داره شدیدتر میشه، به نظر میاد زودرنجیتون، ناراحت شدنتون داره شدید میشه. اگر این به این شدت رسیده باشه که علی رغم یک ورزش منظم بهبود نداره، نیاز به درمان دارید. شما حتما برای دلهوره، تنش عصبی، خودتونم میگید قند عصبی هم دارم، حتما به همکارای ما در همکاران روانپزشک ما نزدیک محل سکونتون مراجعه کنید، این شکایت رو اونجا مطرح کنید، ایشالا که خوب میشید.
میگم یه ماه پیش مراجعه کردم اتفاقا، بعد سیتیسکن مغزی نکردن، نمیدونم امارای مغزی میگین شما چی میگین از اینا، نقصه مغزی. بعد گفتن این نقطه از مغزت خیلی استرس دیده میشه، استرس دار، یعنی شما نیاز به داروهای به قول مرز آنچنانی دارید، قوی دارید. ولی خوشبختانه اومدم مصرف کردم، خیلی حالم بد شد. ولی دوباره با دکتر مشورت کردم، مال تهران بود، گفتن که نه تیزن بذارین کنات، الان خدا را شکر 25 روزیه واقعا آرامم، سردرد شدید بستم اصلا دیگه ندارم. ورزشم هم که یه ذره فاصله افتاده بود به خاطر اون دستگری به خاطر قلبم.
خب خیلی خوبه. ببینید وقتی شما حالتون الان حدود 3-4 هفته است که بهتره، یعنی بلد که این درمان رو باید ادامه بدید. خیلی ممنونم، موفق باشید ان شاء الله.
خیلی استفاده کردم، ممنون از شما و همکاره. ممنون.
خدا حافظ آقای سلطانی.
خدا نگهدارتون، خدا نگهدار، ممنون بابت زحمات.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم، همراه ما بودین، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاء الله که به اون وزن حالا ایدئال یا مد نظر خودتون برسین. باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
ممنون از برنامه خوبتون، خداحافظ.
دوستان متشکرم که تا این لحظه همراه کلینیک چاقی رادیو سلامت بودیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست.